ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. دبیر کل ناتو از روسیه خواست نیروهایش را از مرزهای اوکراین فراخواند. موتور هواپیماهای ایرانی برای تعمیر به اروپا فرستاده خواهند شد. نخست وزیر استرالیا میگوید سیگنال های جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده ردگیری شدند. از بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم 4 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو روز جمعه از روسیه خواست که هرچه سریعتر نیروهایش را از مرزهای اوکراین فراخواند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای راسموسن همچنین از روسیه خواست که ضمن آغاز گفتگو با اوکراین به تمامیت ارضی کشور همسایه‌اش احترام بگذارد. روسیه در جریان تحولات سیاسی اخیر اوکراین در جریان یک همه پرسی بخشی از خاک اوکراین را به خاک خود ضمیمه کرده است. دبیر کل ناتو این اقدامات روسیه را نامشروع خواند و خواستار یافتن راه حلی سیاسی برای بحران اوکراین شد. او بار دیگر تاکید کرد که مسئله اقدام نظامی ناتو در اوکراین در میان اعضای این ائتلاف نظامی مطرح نشده است. حمید بعیدی نژاد رئیس دبیرخانه توافق ژنو روز جمعه گفت که به زودی موتور هواپیماهایی که نیاز به تعمیر دارند به مراکز اصلی تعمیراتی در اروپا ارسال خواهند شد. به گزارش ایرنا، این عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران افزود که با آزاد شدن قسط پنجم دارایی‌های مسدود شده در هفته آینده مجموع دارایی‌های آزاد شده ایران به 2,650,000,000 دلار خواهد رسید. اخیراً شرکت‌های بوئینگ و جنرال الکتریک از وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز گرفتند تا در چارچوب توافق هسته‌ای ژنو با ایران مراودات تجاری داشته باشند. فروش هواپیماها و قطعات مربوط به هواپیما به ایران در پی گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال 58 ممنوع بوده است. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا روز جمعه گفت که مطمئن است سیگنال های جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده مالزیایی توسط کشتی استرالیایی ردگیری شدند. بیش از یک ماه از مفقود شدن هواپیمای پرواز 370 شرکت هواپیمای مالزی گذشته و همچنان جستجو برای یافتن آن ادامه دارد. آقای عبود که در سفر به چین به سر می‌برد، افزود که مقام‌های چینی را از یافته‌های استرالیایی‌ها آگاه خواهد کرد. بیش از 2/3 از 239 نفر سرنشینان هواپیمای مفقود شده چینی بودند. 2 ایرانی نیز در این پرواز حضور داشتند. انتظار می‌رود که باتری جعبه سیاه این هواپیما به زودی از کار بیفتد. و کوتاهان که آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه روز جمعه گفت که هر گونه توافق نفتی کشورش با ایران در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل انجام خواهد شد. روز پنجشنبه جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از دیدار با آقای سیلوانوف درباره این توافق ابراز نگرانی کرده بود، اما وزیر دارایی روسیه گفت که مسکو در این توافق به تحریم‌های یک جانبه آمریکا پایبند نخواهد بود و تنها بر اساس محدودیت‌های بین‌المللی تصمیم خواهد گرفت. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که ایران و روسیه در آستانه یک توافق 20 میلیارد دلاری برای مبادله نفت ایران در برابر کالای روسیه هستند. و در خبری دیگر، مقام‌های سوئیسی روز جمعه اعلام کردند که با درخواست فلسطینیان برای پیوستن به کنوانسیون ژنو موافقت شده است. کنوانسیون ژنو مجموعی از پیمان‌نامه‌های بین‌المللی است که قواعد جهانی جنگ و مناطق اشغال شده در آنها تعیین شدند. مقام‌های فلسطینی بعد از اینکه اسرائیل آخرین ضرب العجل آزادی زندانیان فلسطینی را در ماه گذشته نادیده گرفت، تقاضاهای بسیاری برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی ارائه کردند. روز پنجشنبه، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل با پیوستن فلسطینی‌ها به 13 کنوانسیون دیگر موافقت کرد. وزیر امور خارجه سوئیس نیز که کشورش میزبان کنوانسیون ژنو است، روز جمعه گفت کشور فلسطین به این کنوانسیون پیوسته است. در حال حاضر تمامی سرزمین‌های فلسطینی توسط کشور اسرائیل اشغال شدند. در روز جمعه دست کم 13 شبه نظامی در جریان درگیری‌های درون گروهی طالبان در پاکستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درگیری‌ها که از روز یکشنبه آغاز شده تا امروز 56 کشته بر جای گذاشته است. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم که با مجریگری همکارم نیوشا بغراتی میشنوید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مجلسی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگانی که مثل هر جمعه تعطیل دیگه همراه هستید با رادیو فردا، در حالی که حدود 5 دقیقه 6 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده برنامه ساعت 6 هم. از انقلاب فرهنگی تا تهاجم فرهنگی، از شبیخون فرهنگی تا سال جهاد فرهنگی، بحث فرهنگ در ایران بعد از انقلاب همیشه بحث حساس و داغی بوده. از همون ماه‌ها و سال‌های اول که اشتیاق اونچه در ذهن رهبری انقلابیون به اصلاح فرهنگ نام گرفته بود، مبدل شد به اتفاق انقلاب فرهنگی. انقلابی که پاکسازی استادان و دانشجویان به زعم انقلابیون غرب زده یکی از بزرگترین دستاوردها و البته از دید بسیاری یکی از بزرگترین حذف‌های سیستماتیکش بود. از همون زمان، از همون روزهای پر التهاب، نام فرهنگ و لزوم اصطلاحاً اصلاحش شد یکی از دغدغه‌های اصلی سران حکومت. تا با اصطلاحاتی مثل تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی گاهی کمتر و گاه بیشتر تلاش کنه تا از اون چه ارزش‌های اسلامی و انقلابی مینامه با چنگ و دندون دفاع کنه. همه اینها ادامه پیدا کرد در دهه‌های گذشته تا امسال که بار دیگه مسئله فرهنگ به شکل عمده‌ای در خبرگزاری‌ها و وبسایت‌ها جون گرفت. وقتی رهبر جمهوری اسلامی نام سال 1393 خورشیدی رو اعلام کرد، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، و دنبالش رو گرفت در سخنرانی‌های مختلف که بارها در هفته‌های اخیر واژه فرهنگ در اون تکرار شد، از لزوم توجه به فرهنگ دینی و انقلابی تا ابراز نگرانی آشکار از مسائل فرهنگی. 00420221122454. امروز در ساعت ششم میخوایم از شما بشنویم نظر شما رو درباره این میزان از تأکید بر مسئله فرهنگ توسط رهبر جمهوری اسلامی و اینکه نگرانی رهبر جمهوری اسلامی میتونه چی باشه. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه برای اینکه شرکت بکنید در اون. ایمیل برنامه هم در اختیار شماست، مثل همیشه 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. آقای مجید محمدی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که یک بار دیگه دعوت من رو قبول کردید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه ساعت ششم در اقصا نقاط عالم.
یاد بر شما. آقای محمدی، آقای خامنه‌ای هیچ ابایی نداشته از اینکه بخواد پشت سر هم تکرار بکنه طی هفته‌های اخیر که از مسائل فرهنگی نگران بیمی وجود داره در این باره. از اون طرف میبینیم که مجلس خبرگان درباره مسائل فرهنگی صحبت میکنه و میگه که بیمناکه. از طرف دیگه میبینیم که رؤوس سخنرانی ائمه جمعه نقاط مختلف ایران در هفته های مختلف اختصاص پیدا میکنه به جهاد فرهنگی و فرهنگ جهاد و به هر حال تحولاتی که لازمه در این زمینه به وجود بیاد. البته پیش از این هم خب سابقه داشته که همه مسئولین جمهوری اسلامی از جمله شخص آیت الله خامنه ای به مسائل فرهنگی بپردازند، ولی امسال رو به طور مشخص اساساً تحت عنوان اقتصاد که خب یکی از بزرگترین بحث‌های امروز ایران هست و فرهنگ نامگذاری کردن ایشون. به نظر شما در حال حاضر آیا اتفاق خاصی افتاده که باعث میشه آقای خامنه ای بخواد دوباره توجه رو جلب بکنه به مسائل فرهنگی، یا نه ادامه همون سیاست‌های پیشین هست؟
خب بخش عمدش ادامه سیاست‌های پیشین هست، چون آقای خامنه ای در طول 25 سال گذشته همیشه به مسائل فرهنگی که البته در نگاه ایشون عمدتاً بحث تبلیغات سیاسی هست به عنوان فرهنگ، همیشه به این موضوعات ایشون حساسیت داشته. در یه دوره‌ای بحث تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، شبیخون فرهنگی رو ایشون مطرح کرده. در یه دوره‌های دیگری مشخصاً تأکید کردن بر مهندسی فرهنگ، اینکه حکومت خودش رو نباید از حوزه‌های فرهنگی جدا بکنه. اما حساسیتی که در سال 93 نسبت به بحث فرهنگ وجود داره به نظر من عمدتاً ناشی از روی کار آمدن دولت آقای روحانی هست. در دوره آقای احمدی نژاد به دلیل اینکه مدیران وزارت ارشاد، مدیران فرهنگی کشور عمدتاً همجهت بودند از لحاظ فکری با شخص خود آقای خامنه ای، خب کمتر بر این موضوعات تأکید می شد. اما با روی کار اومدن دولت آقای روحانی که یک دولت در واقع فراجناهی هست، از گروه های مختلف هستند، از جمله از نیروهای اصلاح طلب هم در بدنه دولت حضور دارند، در مدیران فرهنگی، در استانداری ها اینها حضور دارند، آقای خامنه ای برای پیشگیری از اینکه اینها برگردند به سیاست های دولت آقای خاتمی تلاش میکنند که اخطارهای لازم رو بدند. اگر ما برگردیم به 8 سال دوره آقای خاتمی، در اون دوره آقای خامنه ای بیشترین بحث ها رو در مورد مسائل فرهنگی داشتند، حساسیت ویژه‌ای داشتند، در مواردی خودشون مستقیما دخالت می‌کردند، در بسته شدن روزنامه‌ها، در جلوگیری از انتشار کتاب‌ها، چون آقای خامنه‌ای بالاخص در حوزه فرهنگ اعتقاد دارند به مدیریت خرد شخصا دخالت می‌کنند در اینکه فیلمی ساخته بشه یا فیلمی جلوی توزیعش گرفته بشه یا کتابی منتشر بشه یا کتابی منتشر نشه، در این حوزه‌ها مشخصا دخالت می‌کنند. در دوره آقای خاتمی ایشون چندان دل خوشی از زوال‌های فرهنگی نداشت. امروز ترس ایشون این هست که بخشی از مدیران دولت روحانی برگردن به سیاست‌های دولت خاتمی و همون داستان‌ها، همون نگرانی‌ها رو برای مجموعه حکومت به وجود بیارند.
آقای محمدی، اتفاقا به نکته جالب اشاره کردید که حتما میخواستم توی بحث امروزمونم دربارش صحبت بکنیم، حول محورش حتما حرف بزنیم، این که آقای خامنه‌ای میگه حکومت نباید خودش رو جدا بکنه از فرهنگ، و از طرف دیگه خودتون هم اشاره کردید به روی کار آمدن دولت آقای حسن روحانی، که همزمان در حالی که شاید دکترین فکری آقای خامنه‌ای در مسائل فرهنگی این باشه که به هر حال نظارت حکومتی از دید ایشون ارزشی و انقلابی باید روی مسائل فرهنگی صورت بگیره، از طرف دیگه می‌بینیم که وزیر ارشاد دولت آقای روحانی، آقای علی جنتی، میاد و بحث برداشته شدن ممیزی کتاب رو مطرح می‌کنه. بحث این بارها مطرح میشه که دولت و حکومت باید فاصله بگیرن و مسائل فرهنگی و هنری به دست خبرگان همین امر سپرده بشه. میبینیم که بحث‌های دیگری که شاید اگر بی سابقه نتونیم بگیم، لااقل ذهن من یاری نمی‌کنه، میتونم به جرئت بگم کم سابقه، مطرح میکنه آقای جنتی، از جمله این که به عنوان مثال تکخانی زنان خانم‌ها میتونه آزاد باشه و مسائلی از این دست، یا حتی در مورد گشت ارشاد و اینا صحبت میکنم. به هر حال فضایی که ترسیم میشه از طرف ایشون فضایی هست که یه مقداری گویا از اون خطی که آقای خامنه‌ای در ذهن داره که حکومت باید به هر شکلی چتر خودش رو حفظ بکنه روی مسائل به طور مشخص فرهنگی فاصله میگیره. فکر میکنید که الان آیا دولت آقای روحانی اساساً قوا و قدرت این رو داره که بخواد در مقابل این خط آقای خامنه‌ای بیسته، یا اینکه نه واگذار میکنه میدان رو؟
من فکر میکنم دولت آقای روحانی با یک چالش جدی مواجه هست. از سوی مطالبات آقای خامنه‌ای مطرح هست که خب اینها نمیتوانند در برابرش کلن سکوت کنند یا اون مطالبات رو نادیده بگیرند، اما از سوی دیگر فشارهایی بر دولت وجود داره. یک بخشی از این فشارها فشارهای هنرمندان هست که اینها در واقع بدنه دولت آقای روحانی هستند. اینها تلاش کردن که دولت آقای روحانی بر سر کار بیاد. مثلا همین موضوع تکخانی زنان رو که شما اشاره کردید، این از خواسته های بخش عمده‌ای از هنرمندان در عرصه موسیقی هست. یا بحث برداشته شدن سانسور، این خواسته مشخص بخش عمده‌ای از نویسندگان، از جمله نویسندگان مذهبی، از جمله نویسندگانی که در یه دوره اسلامگرا بودند، هنوز هم تا حدودی برخیشون اسلامگرا هستند، اونها هم با سانسور مخالف هستند. یک بخش چالش ناشی از خواسته ها و مطالبات کسانی است که بر روی کار اومدن دولت آقای روحانی رو تفسیر کردند. بخش دیگر چالش مشکلات اقتصادی دولت هست. برگرفتن مسئولیت بخش فرهنگ نیازمند سرمایه گذاری های عجیب و غریبی است، یعنی ارقام چند ده میلیارد دلاری هست در عرصه فرهنگ. سازمان رادیو تلویزیون در ایران، تلویزیون دولتی، به تنهایی چیزی در حدود 5,000 میلیارد تومان بودجه امسالش هست. دولت نمیتواند، حتی اگر بخواهد، نمیتواند همه این هزینه ها رو بر عهده بگیره. سینمای ایران چرا ورشکسته است؟ به دلیل اینکه دولت نمیتواند همه هزینه های تولید 50-60-100 فیلم رو در سال بپردازه. از همین جهت هم هست که برخی از مدیران فرهنگی به دنبال این هستن که اینها رو به بخش خصوصی منتقل کنن. اگر بخش خصوصی بخواد فعال بشه، خب طبعا نمیتواند این همه نظارت و سانسور و ممیزی رو تحمل کنه. اینها چالش هایی است که دولت به عنوان نهادی که بودجه میبنده، سیاست گذاری میکنه، تصمیم گیری میکنه، میخواد چرخ اقتصاد فرهنگ بگرده، اینها رو هم باید دولت در نظر بگیره. از همین جهت هم هست که آقای جنتی یک روز میان میگن ما سانسور رو برمیداریم، روز دیگر آقای خامنه‌ای صحبت میکنه، ایشون میاد میگه سانسور رو نمیشه برداشت. اینا چالش هایی هست که به شدت دولت آقای روحانی باش درگیر هست.
حالا در ادامه برنامه بازم دوست دارم در همین مورد ازتون بشنویم، این که از پس این چالش ها آیا برمیاد اون جناح بتونیم شاید بگیم میانه روتر و معتدلتر، یا این که نه به هر حال به سمتی پیش میره که میدان واگذار میشه و کدوم کفه در واقع سنگینی بیشتری خواهد داشت. اگر اجازه بدید بریم چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو نظرشون رو بشنویم. آقای محمدی، شماره تلفن ما دوستان هست 00-42-02-21-12-24-54 برای اینکه زنده و مستقیم بتونید در رادیو فردا صحبت بکنید و در بحث امروز ما شرکت بکنید. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست که برامون فرهاد از آمریکا نوشته فرهنگ چیزی است که دیگر بعد از سال 1357 در واقع در ایران جایی ندارد. طرز حرف زدن رهبران ایران را که نگاه کنیم به سطح فرهنگ پی میبریم و نیازی به بحث بیشتر نیست. از طرف دیگر برای ما شنوندمون آقای خانم وسام نوشتن تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و کلیه این قبیل اصطلاحات فقط و فقط همگی نشأت گرفته از عدم کارایی در نظام بوده و این اصطلاحات تنها میتوانند در پوشی بر بیکفایتی باشند و ردیف کردن چند کلمه علمی و مثلا دانش محوری و اقتصاد و فرهنگ فقط و فقط ادامه مشغول کردن مردم به یک سوژه جدید در حکومت بظاهر مردمی است. 6@radiofarda.com آدرس فیسبوک ما رو هم میدونید، صفحه رادیو فردا در فیسبوک و شماره تلفنی که تا چند لحظه دیگه باز هم تکرار خواهم کرد. بریم آقای دانیال رو از فرانسه روی خط داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای دانیال عزیز، ممنونم که همراه ما هستید.
با درود خدمت شما. بنده داخل ماشین هستم، اگر صدا میاد
خواهش میکنم. نه، صدای شما رو خیلی خوب میشنویم آقای دانیال عزیز. ممنون از این که همراه با ما هستید. فقط میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما این تأکید دوباره و چند باره آیت الله خامنه ای بر مسئله فرهنگ در ایران و لزوم دقت بیشتر مسئولین به فرهنگ و جهاد فرهنگی و اینها به نظر شما نشأت گرفته از چی هست؟ تا چه حد مربوط به روی کار اومدن دولت آقای حسن روحانی یا مثلا مسائل دیگه‌ای به هر حال دخیل هست درش؟
ببینید جناب پروتی، ما به قول دوستمون که از آمریکا تماس گرفتم، فرهنگ ایرانی بعد از انقلاب اسلامی به طور کلی از بین رفت و این هجوم فرهنگی عرب بود که به ما مسلط شد و خود آقای خامنه‌ای ضد ارزش و فرهنگ هستن. چطور شما اطلاع دارید که هفته گذشته مراسم ختمی بود، فاطمی بود، نمیدونم چی بود، از فرد تروریستی مثل آقای کریمی که چند وقتی پیش هفتیر کشی کرد به طرف یکی از همشهریانمون در تهران، ایشونو عمدن تو دهنی زد به مردم و به دولت و به همه که آقا یه چنین فرد هفتیر کشی رو، یه فرد تروریست رو من دعوت کردم. ببینید این خودش یه ضدعدل. کدام فرهنگ ما گفته که یک کسی به روی مردم هفتیر بکشه؟ بعد آقای رهبر که مدعی رهبری مردم و مدعی ارزش هاست بیاد یه چنین فردی رو دعوت کنه به مراسم روزخونیش و شروع کنه به گریه کردن، این مسخره نیست؟ از کدوم فرهنگ آقای خامنه‌ای صحبت میکنه؟ خودش اصلا فرهنگ نمیدونه یعنی چی. اول خودش فرهنگ رو یاد بگیره بعد از دولت مردم بخواد. چرا در دولت فعلی افراد تحصیل کرده و فهمیده یا یه بوراتی میدونید هستن، خیلی هم هستن، کم نیستن. خب اینا آقای خامنه‌ای کدوم یکی از اینا رو داره؟ کدوم یکی از این فرهنگ‌ها رو با ارزش و درک میکنه؟
ممنونم از نظر متشکرم. خواهش میکنم. ممنونم از شما آقای دانیال عزیز. فقط میخواستم کوتاه ازتون بپرسم که به نظر شما آقای خامنه ای این صحبتهاش ارتباطی به روی کار آمدن دولت حسن روحانی داره یا جدا از اون ادامه خط مشی است که ایشون دنبال میکنن؟
نه، به یک تعدادی از وزرای آقای روحانی خب روشن فکر هستن، فرهنگ خوبی دارند و بنده فکر میکنم نظر ایشون یک مقدار به دولت آقای روحانی باشه.
ممنونم از شما آقای دانیال عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید از فرانسه. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454 برای اینکه زنده مستقیم صحبت بکنید با رادیو فردا درباره مسائل فرهنگی در ایران و تأکید چند باره آیت الله خامنه‌ای طی هفته‌های گذشته بر مسائل فرهنگی. امین از مازندران برای ما نوشته: به عقیده من نگاه خامنه‌ای به فرهنگ ایده‌هایی است که منافع حکومتش را مستحکم می‌کند، نه فرهنگ واقعی اسلامی و انسانی و ایرانی. 6@radiofarda.com آدرس ما هست و در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای کوشان از تهران روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای کوشان عزیز، ممنونم همراه ما هستید و نظرتون رو بشنویم درباره موضوع برنامه.
درود بر شما، من تشکر میکنم از انتخاب موضوع این خوبی. ولی جوری که شما موضوع انتخابی پس باسی شما، من احساس میکنم که موضوع فرنگ موضوع بسیار مهمیه. همینی که واسه آقای خامنه‌ای مهم بوده واسه شما مهم بود که موضوع انتخاب کردید. ولی آقای باطمان شما تقاضا میکنم به عنوان ایرانی کار به دین و مذهب ندارم، به عنوان ایرانی چرا نمیره از نقش مخرب خیلی از شبکه‌های بهاری که توسط فارسی زبانه مثل شما اداره میشه و داره در ضد فرهنگ مردم ایران کار میکنه نمیره برنامه اجرا کنه؟ الان فرهنگ مردم ایران فرهنگ با حیاییه، ولی با این شبکه ها دارن حج با حیا و خانواده از بین میبرن. من واقعا عزیزت من کار میگم که کار به دین مردم خیلی ندارم، حرفم اینه که شبکه ها داره اداره میشه با فارسی زبان که میاد خواهر من مادر من اون حجاب و حیا و عفت ازش میگیره، چند وقت بعد من خانواده دیگه ندارم. یعنی دقیقا این چیزی که ترک دنبال میکنه تک خانوادهی یا تک فکر خودش باشه، اینجوری خیلی اتفاقات تو مملکت دیگه روی تعاون و همکاری و انسان دوستی گرفته میشه آقای بغلاتی.
خب به نظر شما پس آقای یعنی شما در واقع موافق هستید با نظرت رهبر جمهوری اسلامی که باید تحولی حالا به همون سویی که ایشون مد نظرش هست صورت بگیره در ایران؟ به نظر شما باید به چه سمتی بره؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ این حالا تحولی که در ذهن آقای خامنه ای هست و احتمالا شما هم باش موافق هستید چی هست؟
آقای دولتی، ما اگر بخواهد کرده باشید فرهنگ با سیاست و اقتصاد و صنعت یک رابطه بسیار مستقیم داره.
چرا رهبر ایران میاد میگه ما به سمت فرهنگ برید؟ فرهنگ یک کلمه یه که همه چیز ضرر میگیره. فرهنگ درست زندگی کردن، فرهنگ درست استفاده کردن، فرهنگ پیشرفت، فرهنگ علم اندوزی، اینا همه اون شاخصهایی که تا فرهنگش نباشه، نهادی نشه تو مردم، روش نمیکنه. از این جهت رهبر ایران اومده این جمله تو گفته که مردم باید به سمت خودکفایی یا اقتصاد داخلی یا صنعت داخلی پیش برن. اینم با فرهنگ، یعنی فقط مردم جا نیفته با ضرب چماق و با تبلیغات فایده نده. باید مردم به این باور و به این رشد از فرهنگی برسن که بدون آقا خودشون در اطلاع خودشون بایستن. یعنی اگر آمریکا تحریم چند یا نکرد واسه تو فرق نکنه، زندگیشون رو
بکنن و دور به جلو حرکت کنن. ممنونم از شما. بله ممنونم از شما آقای کوشان عزیز، متشکرم که نظر خودتون رو ما در میون گذاشتید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای مجید محمدی. آقای بابک رو داریم از نروژ روی خط ارتباطی رادیو فردا با 00420221122454. آقای بابک عزیز به شما سلام می‌کنم، ممنونم که به ما پیوستید و خواهش می‌کنم نظر خودتون رو بفرمایید.
سلام آقای بقراطی، وقتتون بخیر و سلام خدمت مهمان عزیز شما. راستش مبحثش خیلی طولانی آقای بقراطی، این بعضی از دوستانم زنگ میزنن یه سری چیزا رو، هموطنای ما زنگ چیزا رو میگن، واقعا خب جای احترام داره، ولی واقعا من یعنی واقعا برام سواله که نقد اینها به فرهنگ یا نقد اینها به رادیوی مثل رادیو فردا. بگذارید ببینید مسئله فرهنگ رو چرا این آقای خامنه این حرف رو زدن، من بعقیده من اگه بخوام به یه صورت دیگه نگاش کنم، این رو من ناشی از شکست جمهوری اسلامی در فرهنگ سازیش میدونم. چرا که هر نظامی برای ادامه حیات خودش ناچار شرایط حیات خودش رو بازتولید کنه، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی و چه از نظر فرهنگی. وقتی ما فرهنگ رو به بیان دیگه، فرهنگ یکی از ابزارهای سلطه طبقه حاکم است بر آحاد مردم. جمهوری اسلامی از اون روزی که به قدرت رسیده سعی کرد یک سوژه مشخص رو در جامعه ایران در اصل در گیومه بسازه، یک سوژه خاص ایرانی ولایت مدار طرفدار جمهوری اسلامی که این هموطن آخرمون هم از حجب و حیاش صحبت میکرد که سر به زیر باشه صحبت نکنه و براش هم مهم نباشه ایالات متحده آمریکا اگه تحریم میکنه یا نکنه. چنین سوژه بعد از این بیش از 3 دهه به شکست رسیده. آقای خامنه‌ای و کلن طرفداران جمهوری اسلامی و کلن نظام جمهوری اسلامی حق داره بترسه، چرا که نمیشه انسانها رو در یک نرم، در قالب یک نرم و چارچوب مشخصی جا داد و از اونها خواست که فقط این رو بپذیرن و خارج از این دیگه فکر نکنن، هنر رو دوست نداشته باشن، موسیقی رو دوست نداشته باشن، طوری دیگه ننویسن، سخن نگن، لباس بر تن نکنن. واقعیت امر این نشانه از فقط نگرانیش نسبت به دولت امروز نیست، بلکه نشان از اینه که جمهوری اسلامی در این فرایند خودش به یک بنبست رسیده، بنبست ساختن یک انسان ایدئولوژی که مشخصی در این در عصر 21 همین.
ممنونم از شما، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید آقای بابک عزیز در نروژ. شما هم میتونید در بحث ما شرکت بکنید، چه از طریق تلفن با شماره تلفنی که گفتم 00420221122454 یا از طریق ایمیل 6@radiofarda.com و یا از طریق صفحه رادیو فردا در فیسبوک. در وبسایت هم اگر که کامپیوتر جلوتون هستش یا از طریق موبایل یا آیپد یا هر چیز دیگه‌ای که میتونید به اینترنت وصل بشید، اگر میتونید به وبسایت ما دسترسی داشته باشید، اونجا الان در واقع روی بخشی که اسم ساعت ششم نوشته شده اگر کلیک بکنید میتونید در فروم ما شرکت بکنید، در تالار گفتگویی که همکارانم هم تهیه کردن. ابزار جدیدی هست برای اینکه شما بتونید از نظرات بقیه آگاه بشید و درباره موضوع روز با بقیه به گفت و شنود بپردازید. برای ما شنوندگان زیادی در همینجا تا همینجا برنامه اونجا پیام گذاشتن که شما هم میتونید به بحث اونها بپردازید، بپیوندید. برای ما کیومرس نوشته فقط و فقط یاد گرفتن که برای سالها نامگذاری بکنند، این نامگذاری تا چه میزان مشکلات جامعه را نشانه می‌رود. به جای اینها بهتر نبود راه حلی برای رکود اقتصاد و نفت و بورس و غیره پیدا بکنند. محسن برای ما نوشته تا مردم یک کشور گرسنه باشند اساساً در مورد فرهنگ هیچ کاری نمیتوان انجام داد. شما هم میتونید به این بحث بپیوندید. آقای مجید محمدی عزیز، صحبت این شنونده ها شنیدیم که خیلی نظرات مختلفی داشتن، همونجوری که میشد حد زد. اگر نکته‌ای در مورد حرفا هستش که بخواید بگید که میشنویم، وگرنه میخواستم باز هم در مورد این که کدوم کفه ترازو سنگینی خواهد کرد به نظر شما در آینده قابل پیش بینی به نفع اون خطی که آقای خامنه‌ای دنبال میکنه یا اون خطی که کسانی که یه مقداری حالا شاید دید متفاوتی داشته باشن مثل همین آقای علی جنتی و اینها.
من ابتداعا سه تا نکته رو در مورد صحبتهایی که دوستان فرمودند عرض کنم. یکی از دوستان گفتن که فرهنگ ایرانی از میان رفته. من چنین اعتقادی ندارم. در ایران ما یک بخش رسمی فرهنگ داریم و یک بخش غیر رسمی یا زیرزمینی. فرهنگ ایرانی اون چه که ما در متن جامعه میبینیم و مستقل از دولت هست، مستقل از آمد و شدهای دولت‌های مختلف هست، به نظر من اون در متن جامعه جاری هست. حالا شاید در عرصه عمومی اون رو کمتر ببینیم، اما به شکل غیر رسمیش وجود داره و امروز فرهنگ غیر رسمی در ایران بسیار قدرتمندتر از فرهنگ رسمی هست. فرهنگ رسمی در بسیاری از عرصه‌ها به نظر من جبهه رو واگذار کرده. نکته دوم، دوستی بودن که از تهران زنگ زدن و حساسیت داشتن نسبت به آنچه که شبکه‌های ماهواره‌ای انجام میدن. من به شخصه چیزی برخلاف حج و حیا در شبکه‌های ماهواره‌ای ندیدم. خب البته شبکه‌های ماهواره‌ای مطابق با فرهنگ رسمی جمهوری اسلامی عمل نمی‌کنند، رقص نشون میدن، موسیقی نشون میدن، زنان بی حجاب درش حضور پیدا میکنن. اگر حساسیتی وجود داره، یعنی نیروهای اسلامگرا به اینها حساسیت دارن، علتش این هست که سبک زندگی روحانیت و سبک زندگی اسلامگرایان رو اونها مساوی با حجب حیا میدونن، در صورتی که چنین رابطه‌ای برقرار نیست. یک زن بی حجاب هم میتواند بسیار زن با حجب و حیایی باشه. اتفاقا آقای روحانی در کارزارهای انتخاباتیشون این جمله ازشون سوال کردند و ایشون به صراحت گفتند که حجب و حیا مساویه با حجاب نیست، زنان بی حجاب هم میتوانند حجب و حیا داشته باشن، همچنان که در سرتاسر عالم چنین هست. و نکته سوم که در باب حاکم بودن فرهنگ در همه بخش ها فرمودن و اینکه اینها به خود اتکایی در کشور کمک میکنه، اتفاقا برخلاف آنچه که تبلیغ میشود، همه رفتارهای جمهوری اسلامی برخلاف مسیر خود اتکایی هست. مسیری که در فرهنگ جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته طی کرده، اتفاقا باعث شده که ایرانی ها کالاهای فرهنگی کشورهای دیگر رو مصرف بکنن. چرا ایرانی ها باید سریال ترک رو تماشا کنن یا سریال های کره ای رو از شبکه‌های ماهواره‌ای تماشا کنن؟ علتش این هست که تلویزیون جمهوری اسلامی ظرفیت تولید، ظرفیت ایجاد رضایت در مخاطبان خودش رو نداره. و اما اینکه شما فرمودید کدام یک از این کفه‌ها غلبه پیدا خواهد کرد، من اعتقادم بر این هست که با وضعیت چون کاملا فرهنگی که در کشور حاکم بوده، فرهنگ رسمی، متکی بوده بر درآمدهای نفتی، کشور داره به سمتی میره که درآمدهای نفتی کمتر و کمتر میشه. حتی اگر تحریم ها برداشته بشه، بازگشت کشور به سالهای 89، سال 90 بسیار دشوار هست. دولت مشکل داره در تأمین بودجه برای تولید کالاهایی که مد نظر حکومت هست. آقای خامنه ای معتقد هست به مهندسی فرهنگی. مهندسی فرهنگی چطور انجام میشه؟ از طریق جریان سازی، از طریق گفتمان سازی و از طریق نمونه سازی. خب اینها همه نیازمند به بودجه هست. این بودجه ها دیگه در اختیار دولت نیست. دولت نمیتواند بر عهده بگیره همه هزینه های تولیدات فرهنگی در کشور رو در عرصه نشر، در عرصه مطبوعات، در رسانه های الکترونیک، رادیو، تلویزیون، سینما. بودجه سینمای سال 93 چیزی در حدود 180 میلیارد تومان هست. با 180 میلیارد تومان مشخص نیست که حتی چند فیلم فاخر به قول دستاندرکاران جمهوری اسلامی بشه ساخت. وضعیت بودجه‌ای کشور به نظر من، وضعیت اقتصادی کشور، این امر رو بر مقامات تحمیل خواهد کرد که تولیدات فرهنگی، جریانسازی‌های فرهنگی رو به خود جامعه برگردونن. اون اراده‌های تمامیت‌خواهانه نیازمند درآمدهای سرشار هست و کارت‌های اعتباری نامحدود هست
که خوشبختانه جمهوری اسلامی دیگه چندان ازش برخوردار نیست.
نه آقای محمدی، باز هم برمیگردیم به این بحث، بیشتر صحبت میکنیم، بحثیست که در موردش میشه از زوایای مختلف صحبت کرد و بحث هم زیاد هست. اگر اجازه بدید یک بار دیگه بریم سراغ شنوندهای رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم تا برگردیم و بپردازیم به همین ماجرا. سیامک از هلند روی خط ارتباطی رادیو فرداست با شماره تلفن 00420221122454 روی خط ماست. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
درود بر شما آقای بغراتی و مهمان عزیزتون. در درجه اول سال 2573 نوروز را به عموم ملت ایران و شما و همکارانتون تبریک میگم، نه سال 1393 که متعلق به تازی هاست. این مسئله فرهنگی که الان بحث امروز شما هستش آقای بغراتی عزیز، این ریشه در فرهنگ برتر ایران نسبت به فرهنگی که جمهوری اسلامی میخواد روی ملت ایران در 35 ساله به هر حال هر جوری که هر اقدامی که از دستش بر اومده انجام داده، به خاطر اینکه اون فرهنگی که دوست داره رو بر فرهنگ برتر ملت ایران به اصطلاح حاکم بکنه. کدوم فرهنگ رو میخواد جمهوری اسلامی اجرا بکنه؟ اعدام ها در مرعی عام را، یا اختلاس هایی که صورت میگیره در متن خود جمهوری اسلامی و آقای رهبر میگن که کشش ندید، یا هفتی کشی به خاطر فقط یک تصادف ساده این فرهنگ های جمهوری اسلامی، یا فقر و بدبختی که تو این 35 ساله بر ملت ایران تحمیل کردن؟ شما ببینید اقتصاد در یک کشور دو چیز، وقتی که حکومت اون کشور دلسوز ملت کشور باشه دو چیز را سعی میکنه که بهش ارتقا بده و ارزش بهش بده، این در صورتیه که ارزش براش قائل باشه. ولی ببینید شما اقتصاد ایران و پاسپورت ایران در دنیا الان در چه موقعی قرار داره؟ میشه با کدوم کشورها مقایسش بکنی؟ کدوم فرهنگ جمهوری اسلامی میخواد در ایران رایج بکنه؟ این تجاوز به جوانان را یا اون و جنایاتی که در خفا انجام میشه و هیچ گونه پیگیری درست و عادلانه این درش به کار نمیره، کدوم یک جمله بگه که توی 35 ساله که به وجود اومده جمهوری اسلامی نفت ایران بوده، یک چیز که آدم دلش به اون خوش باشه و بگه این فرهنگ هم بخواد به اصطلاح بینه بکنه در ایران.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که شما هم نظر خودتون رو با ما در میان گذاشتید. با برنامه ساعت ششم دوستان شما هم میتونید همین کار رو بکنید، گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید با 00420221122454 و مستقیم و زنده بیاید روی خط برنامه ساعت ششم در رادیو فردا درباره فرهنگ و نگرانی های آیت الله خامنه ای اونطوری که در سخنان ایشون متبلور شده صحبت بکنیم درباره مسائل فرهنگی. شنونده بعدی که روی خط میاریم از تهران هست آقای زرتشت. به شما سلام میکنم آقای زرتشت عزیز، ممنونم به ما پیوستید و نظر شما رو بشنویم.
درود بر شما نیوشای گرامی عزیزم و درود بر مهمان عزیزتون و عرض ادب دارم خدمت همیهنان عزیزم در جای ایران و جهان. عرض کنم که ما یه فرهنگ ایرانی داریم، فرهنگ اندیشه گفتار و کردار، نه فرهنگ شادی پیشرفت و پهلوانی، فرهنگ راستی و درستی. یه فرهنگی هم داریم که بعد از هیجان 57 روحانیون سعی کردن که برای مردم ارمغان بیارن، فرهنگ دزدی، دروغ، فساد، رشوه، اعدام، ترور، که این آقای خامنه‌ای هر سال یک بار میاد در حال که صحبتی میکنه و اینها رو در بنرهای ادارات دولتی در سردرهاشون می‌نویسند و فراموش میشه و میره.
آقای زرتشت عزیز ببخشید همینجا میخواستم ازتون یه سوالی بکنم، شما چطور میتونید با اطمینان بگید که این دو مقوله از هم جداست، این دو حوزه مختلف، از کجا مطمئن هستید که انقدر دقیق میشه مرز کشید بین اون چه که حالا برآمده از خواست حاکمیت هست و اون چه که در بستر اجتماع جریان داره؟ از کجا مطمئن هستید که یه بخش عمده‌ای دست کم از مردم ایران خواستار همین نوع برخورد و همین رویکرد نباشن از طرف حکومت؟
بله، عرض کنم که اگر هم عده یا گروهی از مردم و طرفداران حاکمیت بخوان اون راه برن، راه نیکی و بدیه مشخصه، اونهایی که راه نیکی رو میرن پیشرفت میکنن سرزمینشون خودشون، و اونهایی که راه بدی رو میرن مثل همین راهی رو که حکومت رفته و به اینجا رسیده. ما از نتیجه کار پی میبریم که درست هست یا نه.
بسیار خوب، ممنونم از شما، متشکرم آقای زرتشت عزیز که در برنامه ما شرکت کردید و نظر خودتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید. برای ما علی نوشته به آدرس shesh@radiofarda.com که اونچه که آقای خامنه ای میگه در شرایط فعلی که ایران زیر بار فشار تمام کشورهای غربی قرار داره حرف درستی است و مردم ایران باید آگاه باشن نسبت به مسائل فرهنگی و تهاجم فرهنگی. از طرف دیگر برای ما سمیرا نوشته که فرهنگ ایرانی فرهنگ به خودی خود نابیست و آنچه که حاکمیت به دنبال آن است تخریب این نوع فرهنگ است، چون می‌داند که هیچ سنخیتی با خواسته های فعلی حکومت ندارد. shesh@radiofarda.com آدرس ما، در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. همونطوری که گفتم امکان جدیدی هم در وبسایت رادیو فردا برای شما فراهم شده که اگر اون دور و برا هستید دسترسی دارید به وبسایت رادیو فردا، راحت تر بتونید کلیک بکنید روی بخش ساعت ششم و اونجا بتونید بپیوندید به سایر شنوندگانی که دارن در مورد موضوع روز ما نظر میدن. یک شنونده دیگر رو هم میگیریم و باز هم برمیگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون بعدش. خانم مینو از آلمان روی خط ارتباطی ماست با شماره تلفن 00420221122454 روی خط ساعت ششم هستید. خانم مینو عزیز
سلام عرض میکنم. ببخشید من سرمو خوردم، صدام فکر میکنم خیلی ناجوره.
خواهش میکنم، صدای شما بسیار زیباست، بفرمید.
آقای بقراتی، در رابطه با نقد فرهنگی، اینکه این دونه دونه که طبق صحبتهایی که شنیدم امروز از شنونده ها و همینطوری بگیم، یکیش این آقایی که گفتن که تلویزیون های خارجی اینطوری هست، این آقا میتونن تلویزیون و اون کانال و ما انسان ها میتونیم نگاه نکنیم. ما نباید این حق رو از کسی که دوست داره یه همچین برنامه، یا ما هممون که نمیتونیم با عفاف و با حجاب باشیم، یه عده دوست ندارن، دوست دارن بر اون برنامه ها رو داشته باشن و ما باید تربیتمون طوری باشه که این حق رو به دیگران بدیم که اونا رو دوست داشته باشن. همه نمیتونن قرمه سبزی دوست داشته باشن چون که یه غذای خوشمزه است. 90% دوست دارن، 10% دوست ندارن. این یک. دوم که این آقای رهبر ما وقتی سخنرانی میکردن تقریبا 4 هفته پیش در داشتن رهبرهای کشورهای مخالف رو نصیحت میکردن، خیلی راحت گفتن اینا احمق، نادان، دیگه به راحتی این واژه ها رو استفاده کردن. سوم این که امروز من توی رادیو فردا شنیدم که یکی از این آقایون در رابطه با سخنرانیشون مثل که گفتن رهبرای این اتحادیه اروپا خرن. خب انسان اصلا ناراحت میشه، چرا به خر توهین میکنیم ما؟ مگه این آقا بهش واقف شده که خر احمقه؟ خر این حیوان احمقی نیست، خر خون داره، ما هم خونو داریم، هیچ فرقی با ما نداره.
متشکرم از شما خانم مینوی عزیز، ممنونم از این که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای محمدی عزیز، یه بحثی که هم سیامک هم زرتشت به طور مشخص این دو نفر روش تکیه کردن، بهش اشاره کردن، مسئله فرهنگ ایرانی در تضاد با فرهنگ، حالا شاید بتونیم بگیم برآمده از روحانیون یا انقلاب یا حاکمیت فعلی جمهوری اسلامیه. آیا واقعا به نظر شما که یک جامعه شناس هستید و پژوهشگر مسائل ایران، به نظرتون میشه یک همچین خط ممیزی انقدر پررنگ قائل شد بین فرهنگ مردم و فرهنگ حاکمیت؟
حتما اینطور نیست، نمیشه چنین خطی رو ترسیم کرد. علتش هم این هست که ما اگر به تاریخ ایران رجوع بکنیم، قبل از جمهوری اسلامی عناصری از اسلام، عناصری از حالا بخش شریعت هست، بخشش باورها و عقاید هست، بخشش هم آن چیزی است که ما به عنوان عرفان اسلامی میشناسیم، اینها همزیستی مسالمت آمیز داشتن با فرهنگ ایرانی. یعنی یک مسلمان هم مراسم در مراسم محرم شرکت میکرد، هم نوروز رو گرامی می‌داشت، هم در جشن چهارشنبه سوری شرکت میکرد، هم در آیین مهرگانش شرکت میکرد و هم از اون سو برای ارزش‌های نمازش رو می‌خوند، روزه‌ش رو می‌گرفت. تضادی بین اینها دیده نمی‌شد و به همین علت هم هست که این همزیستی حدود 1000 سال می‌تونه ادامه پیدا کنه. آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده، آمده تکه‌هایی از اون فرهنگ اسلامی رو، تکه‌هایی که بیشتر جنبه‌های اقتدارگرایانه و تمامیت‌خواهانه داره رو، اونها رو برگرفته و تلاشش بر این هست که عناصر فرهنگ ایرانی رو از صحنه پاک کنه. نوروز رو برداره، به جاش عید قدیر بگذاره، چهارشنبه سوری رو برداره، 13 بدر رو حذف کنه. عناصر فرهنگ ایرانی رو، مثلا ما در فرهنگ ایرانی اشعار عاشقانه بسیار داریم، اما جمهوری اسلامی تلاشش بر این بوده است که در سالهای گذشته اشعار عاشقانه رو سانسور کنه. لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، اینها مورد سانسور قرار گرفتن، در صورتی که چنین چیزی در تاریخ ایران سابقه نداره. مشکلی که ما امروز باش مواجه هستیم تضاد فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی نیست. مشکلی که ما باش مواجه هستیم اسلامگرایی است، یعنی استفاده از اسلام به عنوان یک ابزار برای کسب قدرت مطلقه، برای پیشبرد ایده های تمامیت خواهانه. این تقابلی رو که برخی از دوستان، حتی یکی از دوستان جنبه ارزشی داد بهش، این که فرهنگ ایرانی برتر هست نسبت به فرهنگ اسلامی یا فرهنگ های دیگر، این به نظر من مسیر یا نگرش بهداشتی نیست. فرهنگ ها با هم رقابت می کنن، با هم داد و ستد می کنن. اگر این دیدگاه برتری جویانه، دیدگاه ارزشی حاکم بشه، کار مدارا و تساهل و همزیستی رو در جامعه بشری دشوار میکنه. در ایران عناصری از فرهنگ غربی وجود داره، عناصری از فرهنگ اسلامی وجود داره، عناصری از فرهنگ ایرانی وجود داره. در صورتی که حکومت دخالت نکنه، اینها بعد از یک مدتی به توازن میرسن، به تعادل میرسن. جامعه خودش یک مکانیزمایی داره، سازوکارهایی داره، اینها رو در کنار هم قرار میده، سعی میکنه که یک مجموعه سازگاری از اینها ایجاد کنه. آنچه که در این میان اختلال ایجاد کرده در 35 سال گذشته، دخالت مستمر و تمامیت خواهانه دولت بوده.
آقای محمدی عزیز، میخواستم که بازم در این باره ازتون سوال بکنم، ولی چند نفر از شنونده ها روی خط هستن و منتظرم، میخواستم که اگر امکان داشته باشه بریم نظر اونها رو بشنویم و بعد برگردیم بازم در این باره بیشتر صحبت بکنیم. اساسا و گذشته از اون میخواستم بحث یه مقدار عمومیتر و به اصطلاح مبسوطتری هم داشته باشیم در مورد این که اساسا اون فرهنگی که آقای خامنه‌ای میگه چه فرهنگی است. یه مقداری در مورد این تعریف فرهنگ هم صحبت بکنیم. فرهنگ خیلی مفهوم گسترده و بسیطی هست، ولی اگر که اجازه بدید بریم سراغ شنونده ها و چند نفرشون رو بشنویم، برگردیم این بحث رو باز هم پی بگیریم. همونطوری که گفتم شما الان میتونید شماره تلفن 00420221122454 رو بگیرید و با ما تماس بگیرید و مستقیم روی خط ما باشید. ساعت ششم در رادیو فردا میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، یا در صفحه فیسبوکمون در صفحه رادیو فردا در فیسبوک نظر خودتون رو زیر پست مرتبط بنویسید. برای ما یکی از شنوندگانمون که با بدون اسم نظرشون رو نوشتن، نوشته که امروزه جهان کوچکتر و مرزها عقبتر می روند و در این روند قوانین علمی و منطقی پابرجاست و خرافات و جهل پرستی ناگزیر به شکستند و ترس خامنه‌ای نابودی آن فرهنگ دگم و ضد بشری است که منطبق بر هیچ اصل و برهانی بنا نشده و این خانه شیشه است که ناگزیر به نابودی است و این تلاش نیز برای پیشگیری از پیوستن رود خروشان انسانی ایران به جامعه جهانی است، ولی تا چه زمانی میتوان مسیر رودی پرخروش را با سنگ و صخره مسدود کرد؟ این نظر یکی از شنوندگان ما بود که برامون فرستاده. شما هم میتونید چه در صفحه فیسبوکمون، چه در ایمیل 6@radiofarda.com، یا در تالار گفتگوی ساعت ششم در وبسایت رادیو فردا در این بحث شرکت بکنید. آقای یحیی از زنجان روی خط ارتباطی ماست. به شما سلام میکنم آقای یحیی و منتظرم که نظر شما رو بشنویم.
الو، با درود به شما بینندگان شما.
خواهش میکنم. آقای یحیی عزیز، میخواستم اینم نظر شما چی هست در مورد تأکید آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، بر مسئله فرهنگ؟ به نظر شما احساس نگرانی که ایشون داره از چه بابت هست؟ چرا فکر میکنه که در زمینه فرهنگ و کار بیشتری انجام بگیره در ایران؟
آقای مورد، من احترام به شما و کاشم از محترم، چون مشکل اصلی ما این است که هر دو قشر مردم ایران ما، چه کسایی که این طرف و چه کسایی که اون طرف قرار دارن، این افکار دایجان ناپلئونی اینا رو فرا گرفته، چه در موضوع فرهنگ، در موضوع سیاست، که این باعث میشه ما واقع‌گری، واقع‌بینی نداشته باشیم. خب واقع‌بینی مثلا این که الان کارشناس محترم شما می‌فرمایند که جمهوری اسلامی و حکومت با چهارشنبه سوری و سیزده‌تله رو نوروز مخالفت می‌کنه، این واقعیت نیست. اینجا ما روز طبیعت چه همه اداره ها تبدیل میگن به عنوان سیزده و روز چهارشنبه سوری هم شهرداری فضای فراهم میکنه مردم برن جو جشن چهارشنبه سوری بگیرن، ولی خب با اون کارهای خطرناک توی ایران که ده ها کشته میده هر سال با اون مخالفت میکنه.
حتی آقای یحیی عزیز، این فهم کنم که من یه توضیح خیلی کوتاهی اگر اجازه بدید یه توضیح کوتاهی بدم، فهم کنم که به هر حال اشاره میهمان برمالا آقای محمدی، خودش اونجا هستن تا چند دقیقه دیگه صحبت میکنم، ولی اشاره میهمانمو بیشتر فهم کنم به هر حال به ابراز نظرهایی هست که صورت میگیره، از جمله مثلا آقای احمد خاتمی که کل مراسم 13 به در و گره زدن سبز رو خرافه دونسته بودند، یا مثلا فرض کنید که به هر حال آقای مطهری که جزء بنیانگذاران جمهوری اسلامی هستند در سخن تندی علیه نوروز یا چهارشنبه سوری صحبت کرده بودند. فهم کنم که به هر حال این اشارات باعث میشه که یک همچین نظراتی هم گفته بشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
حرفم اینه، پس آقای محمدی قبول داره که اگه من به قولی صدق گره بدنم وقتم باز میشم سلونی؟
من متوجه نشدم.
شما چه؟ شما فرمایید کنم آقا نشسته گفته که چرا گره زدن سبزه این خراب
نه نه، بحث اینه که به هر حال مخالفت کردن، صحبت اینه که حالا من کاری ندارم که گره زدن سبزه بخت آدم باز میکنه یا نه.
بحث منحرف نکنید بکنه نفع خودت.
خواهش میکنم،
اصلا واقعیم باشه اینا میگن که عزیز من میخوایی بری سبزه برو روز سیزده و در روز طبیعت خیلی خود برید استفاده کنید، ولی اولا هیچ رو کثیف نکن، دو من میری اونجا کار خرافی نکن، اگه سبزه رو گره بزنی بختت باز نمیشه، چهارشنبه سوری از رو آتش نکن، میخوایی آتش بردار بازی کن اشکال نداره، ولی اگه از رو آتش بپری بگی سرخی من از رو چاق میشه یا لاغر میشه، یه چیز خرافاتیه به اینا. خب بعد این چیزی دار بگن، حالا از دبونی آخون باشه یا کسی دیگه، خیلی کسی دیگه هر کار زدن، یعنی آقای محمدی شما قبول داره که اگر من از جو آتش نپرم یا بپرم چه اتفاق داره من میفتی، یا شما قبول داره که من اگه 13 روز 13 بیان دروغ بگم یا روز 13 صدیق گره بزنم بختم باز میشه مثلا؟ آقا نشت اکازی خرافات نکنید شما. من میگم هر دو طرف اونها هم همینجور، اونها هم میگن آمریکا برای ما داره ماهواره ها و فلان. نه، ماهواره ها خیلی قابل استفاده است، ما خودمون ماهواره داریم، خیلی هم دارن استفاده میکنن، همین که الان شما دومزدی همه مردم ایران به شما زنگ میزنن ماهواره استفاده میشه، ولی بعضی ها فرهنگشو ندارن. در زم بعضی کشورها هم علیه ما واقعا برنامه هایی دارن، بعضی نظری هم تو چیزی تو نیست، بعضی از این سریال هایی که در فارسیوان در جم تی وی در فلان داره پخش میشه، اینها واقعا قانون خاصی نداره، هدف قرار داده خیانت بحث رو داره ترویج میکنه، که حتی تو اروپا من قانونش دارم تو اروپا و از اینها اجازه پخش ندارم. خب این چرا برای اروپا پخش نشه برای ما پخش بشه؟ این همه طلاق، آمار طلاق رفته بالا، میگن اصلا این ماهواره است بعضی از این سریال ها.
متشکرم از شما.
نگفتن بی بی سی، گفتن مثلا سریال های فارسیوان.
حالا خواهش میکنم، حالا از شبکه ها اسمم بردید، ولی خواهش میکنم حالا به هر حال بیشتر اسم نبرید. آقای یحیی عزیز، از شما تشکر میکنم که از زنجان همراه بودید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا و نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. وقت زیادی نداریم، اجازه بدید که یک دو تا شنونده رو خیلی سریع روی خط بیاریم. آقای هومان از آلمان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای هومان عزیز، نظر شما رو هم بشنویم. بهتون سلام میکنم، خیلی کوتاه ازتون خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید.
با عرض ادب خدمت شما، با سلام به مهمان عزیزتون. البته من میخواستم در رابطه با آقای خامنه‌ای که چه هدفی داره، ایشون هدفش این نیست که بخواد واقعا فرهنگ رو نجات بده یا فرهنگ ایرانی یا فرهنگ اصیل رو بیاره. ایشون هدفش هدف سیاسی، استفاده سیاسی. بالاخره در سال آینده یک فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایشون خواهد آمد که به این وسیله میخواد شروع بکنه فرهنگ، خدمت شما عرض کنم، صرفه‌جویی کردن و فرهنگ نمیدونم اقتصاد مقاومتی و اینجور چیزا رو به مردم چیز بکنه. وگرنه دلش برای فرهنگ ایرانی نسوخته. و در رابطه با آقای یحیی، ایشون که خرافه میگن، یه سنت هایی در همه بشرها و فرهنگا دارن که اینو مردمشون اجرا میکنن، حالا چه خرافه باشه چه نباشه. اونی هم که میره سبزه گره میزنه برای شادی میره میزنه، خودش میدونه تأثیری نداره. ولی شمایی که انقدر دفاع میکنی از فرهنگ جمهوری اسلامی، آیا نامه انداختن به چاه جمکران چیزی رو چیز میکنه؟ آیا زنجیر کردن مریضی به حرم آقای خمینی یا هرچی مریض رو بهبود میبخشه؟ چرا اینجاها رو شما نمیایین بگین؟ چهارشنبه سوری، چهارشنبه سوری و سیزده بدر از دست نظام خارج شده. اینا خیلی سعی کردن از بین ببرن، نتونستن. اینا خیلی سعی کردن، آقای خلخالی میخواست بلدوزر بندازه قبر کوروش از بین ببره داغون کنه، مردم شیراز واسدن جلوی بلدوزر. آقای بغراتی، متاسفانه مردم ما مورد شستشوی مغزی قرار گرفتن، ولی خدا رو شکر اکثریت جوانان چشاشون باز شده.
نه.
و متاسفانه نظام دیگه نمیتونه با این کلک ها مردم رو چیز بکنه. آقای خامنه ای هم فقط هدفش اینه که یه چند مدتی بیشتر حکومت بکنه، وگرنه دلش برای فرهنگ نسوخته.
ممنونم از شما آقای هومان عزیز که از آلمان همراه شدید با ما. آقای محمدی، وقت زیادی نداریم، حالا صحبت‌های هر دو شنونده رو تو هومان تا یه حد زیادی به هر حال اونجوری که نظر خودش مخالفت داشت با یحیی گفتش، حالا خیلی کوتاه اگر میشه، واقعا دو دقیقه بیشتر وقت نداریم صحبت داری. و بعدش هم این که مفهوم، همونطور که هومان هم گفت، خیلی مفهوم فرهنگ گسترده است، از هنر و حوزه‌های مختلفی که خودش داره تا فرهنگ عمومی مثل نحوه پوشش و مراودات و معاشرت. شما فکر می‌کنید بیشتر کدوم بخش آقای خامنه‌ای میگه؟
ببینید، آقای خامنه‌ای تصورش از فرهنگ تبلیغات سیاسی هست، پروپاگاندا هست. اون در واقع مجموعه ای از گفتارهاست که در خدمت بقا و تحکیم رژیم قرار میگیره. از همین جهت هم هست که در 35 سال گذشته فرهنگ در ایران جنبه امنیتی پیدا کرده. فرهنگ های رقیب، آنچه که حکومت فرهنگ رقیب میشموره، اینها جنبه تهدید امنیتی دارند. دقیقاً به این دلیل که آنچه که حکومت عرضه میکنه تبلیغات سیاسی هست. و اما بحثی که بین دوستان در گرفت در باب بحث خرافه یا مطالبی از این قبیل، ببینید، همونطور که یک دیدگاه یا یک رفتار برای گروهی از جامعه خرافه تعریف میشه، رفتار دیگر از سوی گروهی دیگر ممکنه که خرافه تعبیر بشه. اینها مرزهای روشنی ندارند. به همین علت هم هست که اگر آنچه که به دیگری آسیب نمیرسونه یا قوانین رو نقض نمیکنه سبز گرس زدن ممکنه من باش موافق نباشم یا من اعتقاد نداشته باشم، اما این عملی نیست که به کسی در جامعه آسیب برسونه یا خطری برای کسی ایجاد بکنه. افراد می توانند دیدگاه های خاص خودشونو داشته باشند، رفتارهای خاص خودشونو داشته باشند. یا همونطور که انداختن نامه به چاه جمکران، اون هم به کسی آسیب نمی رسونه. در یک جامعه باز افراد می توانند باورهای مذهبیشون رو هم دنبال کنند، نامه به چاه جمکران هم بیاندازند. اینها هر دو همونطور که عرض کردم می توانند شهروندان ایرانی با همین باورها با هم همزیستی داشته باشند. اون چه که این همزیستی رو مختل کرده دخالت همه جانبه و تمامیت خواهانه حکومت هست. آقای خامنه ای همواره این دیدگاه تمامیت خواهانه رو نسبت به فرهنگ داشتن. در مورد چهارشنبه سوری که دوستمون گفتند، فقط مسئله پریدن از روی آتش نیست. آقای خامنه ای پدیده چهارشنبه سوری رو اصولا خرافه اعلام کردن و دستگاه‌های حکومتی هم اعلام کردن که جلوی این کل پدیده رو بگیرن. بس فقط پریدن از روی آتش یا
آقای محمدی عزیز،
اعمال جزئی نیست که در چهارشنبه
وقت بیشتر گرفته.
وقت
بیشتری متاسفانه برای ما نمونده. امیدوارم حالا در آینده زمانی باشه و فرصتی باشه تا باز هم به این مسئله بپردازیم. 100% بحثی است که خیلی بیشتر میشه در موردش صحبت کرد. از شما تشکر میکنم آقای محمدی که از نیویورک آمریکا به ما پیوستید به برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. تشکر میکنم از همکارانم ژان خاکساد، آزاده توکلی و مهرداد در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما و ارتباط ما با شما رو فراهم کردند. و از شما تشکر میکنم، شمایی که ما رو همراهی کردید، گوش کردید با ما، رو با ما تماس گرفتید یا از طرق مختلف به هر حال در برنامه ما شرکت کردید. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگر، من نیوشا بغراتی از شما تشکر میکنم و امیدوارم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.